بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطيت أقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعسل في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش در فراق خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در روایات متعدد این مضمون هست که دعا بدون ذکر صلوات مستجاب نمی شود. رمز اجابت دعا، درود و صلوات بر پیغمبر و آل باید فرستاده بشه تا دعا مستجاب بشه. این حدیث هم شیعه و سنی از پیغمبر خدا نقل کردند که فرمود الدعا محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد. یعنی دعاهایی که میکنید در حجاب و پرده است، لبیک گفته نمیشه مگر اینکه ضمن دعا درود بر پیغمبر و آل فرستاده بشه. ولذا فرمودن اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه قبل از دعا ذکر صلوات رو بگید، آخر دعا هم ذکر صلوات، چون صلوات دعای مستجابه. خدای متعال حیا میکنه دو تا دعای مستجاب دعای وسط رو اجابت نکنه، انشالله فراموش نمیفرمایید. بحثمون درباره ظلم ستیزی بود. مواظب باشیم، کسی که ظالم نباشه اهل نجاته. خدای متعال در قرآن میفرماید ان الله لا يحب الظالمين، خدا ظالمین رو دوست نداره. اگر ظلم هیچ تبعاتی نداشته باشه الا همین که آدم از نظر خدا میفته، خدا بگه من یکی رو دوست ندارم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، روح امام، شهدا، مراجع علما، همه گوینده ها، ذاکرین اهل بیت، پدر مادرها، هر کس گردن ما حقی داره روحش رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفهمیدن بلایی و عذابی از این بدتر و بالاتر نیست که خدای متعال به یه بنده بگه من با تو دیگه کار ندارم. یعنی خدا بگه از نظر من افتادی، من دیگه دوستت ندارم، خدا اون روز نیاره. امام زمان بگه من دوست ندارم، یعنی خدا بگه من دوست ندارم، یعنی همه انبیا، همه امامها، همه فرشته ها، همه خوبای عالم، دیگه تموم کار. کجا آدم سر در میاره نمیدونیم. مواظب باشیم، گاهی ظلم همه گناه ها بده، اما ظلم یک تبعات فوق العاده ای داره که آدم گاهی از نظر خدا میفته، دلی رو میشکنه، آهی کشیده میشه. گفت ز خود هرگز نرنجانم دلی را که می ترسم در او جای تو باشد. چون دل جای خدای بزرگه، اون حدیثی که می فرماید لا یسعنی ارضی ولا سمائی، آسمان زمین جام نمیشه، خدای متعال می فرماید، ولی در دل بنده من جام میشه. دل جای خداست، مواظب باشیم دلی رو نیازاریم، دلی رو نشکنیم. این رو همیشه در ذهنمون باشه. اگرم بشر ممکنه اشتباه بکنه، خطا بکنه، لغزشی خطایی داشته باشه، عذرخواهی کنه، مرهم به اون زخم و اون دل بگذاره، جبران بکنه که بلا به او بر نگرده. ز خود هرگز نرنجانم دلی را که می ترسم در او جای تو باشد. شبهای قبل عرض کردیم اولین ظلم، ظلم به خدای متعال، یعنی پامال کردن حق خدا. دوم ظلم به اولیاء خدا، انبیا، امامان، که ظلم کردن به اونها بالاترین مصداق ظلمه. که ما بعضی از آیاتی داریم مثلا فلما ما آسفونا انتقمنا منهم، درباره حضرت نوح پیغمبر علیه السلام. خدای متعال می فرماید وقتی مردم ما را ناراحت کردن، آسفو، همزه، سین، فا، همون تأسفه، یعنی ناراحتمون کردن. وقتی ما را ناراحت کردن انتقام گرفتیم. سوال کردم مگه خدا هم ناراحت میشه؟ نه خدا ناراحت نمیشه. خدا هیچ چیزی درش اثر نده، هیچ چیزی. پس ناراحتی یعنی چه؟ ناراحتی یعنی که پیغمبر او، انبیاء او، نماینده های او. حدیثی که دیشب خوندم، امام صادق علیه السلام فرمود خلتنا به نفسه، خیلی این تعبیر زیباست، خدا ما رو با خودش قاطی کرده. خلتن ولکنه خلتنا به نفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. خدای متعال ما را هم با خودش قاطی کرده، ظلم به ما ظلم به خداست، ولایت ما ولایت خداست. کسی ما را قبول کنه خدا را قبول کرده، ما را رد کنه خدا را رد کرده. دشمنی با اینا دشمنی با خداست، دوستی با اینا. انبیا هم همینطورن. آسفونا یعنی در واقع پیغمبر گفتا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. اگر پیغمبر، امام، بزرگ، سرپرست دلش به درد بیار، آه بکشه، اون اهل خانه یا اون امت یا اون رعیت منتظر بلا باشه. لذا ما خیلی سفارش میکنیم پدرها، مادرها، بزرگترها، سرپرستا تا میتونن ناراحت نشن، یه وقت نفرین نکنن، پیمانشون زود پر نشه. لذا پیغمبر ما و امامهای ما نفرین عمومی نداشتن. ممکنه به شخصی یا چند نفری نفرین کردن، حتما هست تو روایات، اما اینکه به کل امت نه، در پیغمبر ما و امامهای ما نبوده و نیست. ولی در انبیاء گذشته دیگه پیمانه پر میشد. نمونش حضرت نوح پیغمبر علیه السلام، بعد از 950 سال رنج و زحمت دیگه اثر نکرد، نفرین کرد، خطاب شد کشتی بساز، همه غرق شدن. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم. وقتی تأسف یعنی اولیای خدا ناراحت بشن، خدا آثار عذاب رو بار میکنه، ولی خدای متعال در وجودش هیچ تغییر و تحولی راه نداره. تأسف او تأسف اولیاست، رضای او رضای اولیاست، غضب او غضب اولیاست. مواظب باشیم، کاری نکنیم خدای نکده امام زمان علیه السلام از دست ما ناراحت بشه، رنجش پیدا کنه. یک بزرگی میفرمود من تمام آرزوهام اینه که دلی از من آزرده نشه به ناحق. حالا دوست، فامیل، مؤمن، انسان. گفت مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. فرمود من تمام، چون خدای متعال سریع و رضاست، ارحم و راهمینه، واقعا بنده‌هاشو دوست داره و واقعا هم زود راضی میشه. اگه طرفمون خدا باشه ما مشکلی نداریم، حتما بدان همینطوره. گفت و مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خدای بزرگ عفوش هم بزرگه، لطفش هم بی نهایته، آمرزشش هم بی نهایته. کان الله غفورا رحیما، یعنی همیشه بوده و هست و خواهد بود، هم آمرزنده هم مهربانه. اما همون خدا میگه اگه بنده ها رو اذیت بکنی، دل رو بشکنی، آه مظلوم تا من قصاص نکنم، انتقام نگیرم، ولت نمیکنه. بترس از آه مظلوم، بترس. فرمود چیزی که دغدغه من خیلی زیاد این که آه یک مظلوم پشت سر من نباشه. یک بزرگی می فرمود من تمام آرزوام اینه که حضرت زهرا یه لبخند به من بزنه، از من راضی باشه، چون رضای او رضای خداست، رضای همه انبیا و اماماست. یه حضرت زهرا علیه السلام بگه دست درد نکنه، عجب برای حسین من روزه خواندی، عشق ریختی، گریه کردی، عزاداری کردی، به بچه های من رسیدی، مشکلشون رو حل کردی، به دوستان من محبت کردی، رسیدی. یکی از اساتید من فرمود تمام آرزوهای من تو این آرزو است حضرت زهرا یه نگاه بهم بکنه، یه تبسم بکنه، یک نگاه، یک نظر، یک لطف. و از اون ور خدای نکرده اگر حضرت زهرا علیها السلام که مشیت او مشیت خدا، رضای او رضای خدا، غضب او غضب خداست، اگه یک ذره در دلش از کسی ناراحت باشه، کدورت داشته باشه، از یک کسی خوشش نیاد، روشو برگردونه، جواب سلام نده، همطوری که با قاصبین حقوق این کارو کرد، روشو برگردونه، دیگه تمامه، کار تمامه دیگه. کسی او غضب بکنه، خدا غضب کرده، هیچ شکی نیست. شیعه و سنی نقل کردن که غضب او غضب خداست، سخط او سخط خداست، هیچ شک نداره. بیایم یه کاری کنیم، یه گلی بکاریم که دل حضرت زهرا از ما خوشنود بشه، راضی بشه، مرحبا بگه، تشکر بکنه، احسان به بندگان خدا، به سادات، به دوستان حضرت زهرا علیها السلام. ما روایاتی تا حالا خوندیم که کسی فاطمه زهرا را ناراحت بکنه، غضبناک کنه یا اذیت کنه، پیغمبر را غضبناک کرده، خدا را غضبناک کرده. حالا این بخش رو میخوام یکیم بیشتر بازش کنیم. مرحله بعدی ظلم، ظلم به دوستان اهل بیته، به دوستان اهل بیت، به مؤمنین و مؤمنات هم نباید آدم ظلم کنه. ما روایت داریم پیغمبر خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود من آزا مؤمنن فقط آزانی و من آزانی فقط آزلا و من آزلا فهو ملعون فی القرآن و تورات و الانجیل و الزبور. شما تا حالا همش روایت میشنیدید یا میخوندید کسی حضرت زهرا را ناراحت کنه، اذیت کنه، پیغمبر را اذیت کرده، خدا را اذیت کرده. ولی این روایت میفهمد کسی یک مؤمنی، دوست اهل بیت، مؤمن یعنی دوست اهل بیت، اگه کسی یک مؤمنی رو اذیت بکنه، پیغمبر خدا فرمودن منو اذیت کرده. کسی که منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. کسی که اذیت کنه در قرآن، در تورات، در انجیل، در زبور ملعونه. خدا میگه لعنت بر تو، خدای به تو پناه میبره. یک مورد لعنت خدا قرار نگیریم. اونایی که به پدر، مادر، همسر، اولاد، همسایه، مشتری، ارباب رجوع اینقدر اذیت میکنه، شکنجه میده، طرف آه میکشه، منتظر باشه. روایت براتون دارم میخونم، مواظب باشین. پیغمبر خدا میفهمد کسی یک مؤمنی رو اذیت کنه، منو اذیت کرده. گفت تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. شیعیان ما فرمود جزء ما هستن، از زیادی طینت ما خلق شدن. بنده به دست شما میزنم، پای شما رو لگد میکنم، شما بگو آقا چرا پای من لگد؟ میگم من با شما کار ندارم، من پای شما رو لگد کردم. خب پای شما جزء شماست، بنده پای شما رو لگد کنم، فشار بیارم، به دستتون بزنم، شما نمیتونید بگید آقا چرا من اذیت میکنی؟ من با شما کار، من دست شما رو فشار دادم. خب دست شما جزء شماست، دست منو ببری من اذیت میشم. دوستان و شیعیان وصل به اینا هستن، جزء اینا هستن. چطور یک عضو شما کسی اذیت آزار بده؟ مگه پیغمبر خدا نفوت فاطمه زهرا پاره تن منه، بزعتون منی، یعنی جزبه، جز و اذیت کنی کل رو اذیت کرد. شیعیان هم به یک معنا جزءن، شیعتونا جزء اون مننا، جزءن. اگر اینا رو شکنجه بدی اهل بیت رو آزار دادی. اون طرفش هم ما روایت داریم من اکرم مؤمنن فقط اکرمنی. پیغمبر خدا میفهمد کسی یک مؤمنی رو اکرام بکنه، منو اکرام کرد. اینقدر ما روایت داریم کسی یک مؤمنی رو شاد بکنه، فرمود به خدا قسم ما امام ها را شاد کرده، پیغمبر را شاد کرده، خدا را شاد کرده. فقط سر الله، هر دو طرفش هست، کسی پدر، مادر، استاد، بزرگتر، دوست، فامیل، همسرت بهش محبت میکنی، احسان میکنی به عشق خدا. ما که دسترسی به خدا نداریم که، خدا جا مکان نداره. خدمت به خدا خدمت به بندگان خداست، آزار خدا آزار به بندگان خداست. به قول مثنوی میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد الله کرد و بر صورت بزد. شما به یه بچه بیگناه میزنی، با خدا داری میجنگی، داری به خدا میزنی. بنده خدا جدا از خدا نیست. شما داری به قرآن میزنی، به پیغمبر میزنی، به اهل بیت میزنی، چه فرق میکنه؟ چون اینا به هم وصله، جزون، اینا پیوستن، وابستن. روایت فراوان داریم، حالا یکیشو براتون عرض بکنم. علی ابن یختین بسیار شیعه مخلصی بوده، واقعا یکی از اون دوستان اهل بیتی که بنده به حالش خیلی غبطه میخورم، یکیش علی ابن یختینه. سلام و درود خدا بر این شیعه مخلص و عالی. در عظمت علی ابن یختین همین یک حدیث بسه. بنده دومی شبیه این حدیث پیدا نکردم. رفقایی که با احادیث سر و کار دارن اگر مشابهش پیدا کردن برام بیارن. که امام هفتم سلام الله علیه بفرماید در موقف عرفات، روز عرفه، میدونید بهترین جاها برای دعا زمین عرفه و روزش هم روز عرفه است. اینقدر روایات عجیبی درباره عرفات داریم. مهمترین رکن حج عرفات، موقف عرفات. در زمین عرفات کافر، غیر مسلمان، حتی دشمن اهل بیت اگر اونجا باشه، خدا یک نظری بهش میکنه، تو روایات هست. حتی گناه های اونا رو میبخشه، اگه بعد از این دشمنی رو ادامه بدن گناه جدید نوشته میشه. خیلی روایات عرفات قوغاست. هیچ مکانی من ندیدم اینطور خدا و روز عرفه، زمین عرفات، روزی که بهترین روز برای دعا هست، مکانی که بهترین مکان خدا نظر میکنه موقف عرفات، اول شخصیت عالم امام زمان اون زمان، امام هفتم علیه السلام. عرض کردم حدیث واقعا مهمه. بفرماید من در موقف عرفات بیش از همه به یاد علی ابن یختین بودم و براش دعا کردم. به خدا قسم آرزو ما داریم امام زمان یک بار به ما یک نگاه کنه، یک نظر کنه، یک بار این تمام شد دیگه. اون وقت بهترین روزها، جاها امام زمان بگه از 6 میلیارد آدم من به یاد فلانی بودم، از همه بیشتر دعاش کردم. الله اکبر. خیلی حدیث مهمیه. تمام عالم در محضر امامه، قلب او محل مشیت خداست. علی ابن یختین چه کرده تو قلب امام منعکس میشه، به یادش میفته، براش دعا میکنه. علی ابن یختین تو دستگاه طاغوت کار میکنه، وزیر هارون الرشیده، مثل این کسی وزیر صدام باشه، وزیر صهیونیستا باشه، معناش اینه. قاتل امام بوده هارون. بارها هم علی ابن یختین میخواست استعفا بده، امام هفتم قبول نکرد، فرمودن فقط تو به من ضمانت کن، مؤمنین بندگان خدا کارشون را بندازی، منم قول میدم هیچ صدمه شما نبینی، قول میدم زندان نری، کشته نشی، فقر نبینی، ولی این وزارت طاغوت رو بپذیر، قبول کن، کار مردم را بنداز. این زشته که کسی وزیر هارون طاغوتی باشه کار مردم را بندازه، اون وقت کسی مأمور جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی باشه کار مردم را نندازه. ببین چقدر گناهش بزرگه. امروز فردا بکنه، سر مردم رو بدوونه. علی ابن یختین هرچی هم میخواست استعفا بده، امام هفتم فرمودن من مواظبتم، جانتم محفوظ باشه. چون اگه میدونستن شیعه امام هفتمه، 100% سر به نیست میشد. گاهی حضرت بهش نامه می نوشتن چیکار بکن، از دور همش مواظبش بود. می فرمودن کفارت و عمل سلطان الاحسان و الال اخوان. کفاره این که شما عامل طاغوت هستی، احسان به بندگان خدا بکن.
بنده گاهی هم بعضی شغلایی هست که توش ممکنه گناهی معصیتی باشه، میگم کنارش یک کارهای خیلی انجام بدید، گره کشایی بکنید، بلکه اون چاله ها پر بشه. بعضی ها مثلا میگن فرض کن ما تو دارایی هستیم، شهردانی هستیم، گاهی به ما دستور میدن این کارو بکن، شاید ظلم اجحافی باشه، ممکنه، شاید، من نمیگم حتما، لااقل 10-20 نفر دیگه هم کارشون را بنداز که اونا دعا کنن اگرم یه چاله کنده شده چاله ها پر بشه. کفارت و عمل سلطان الاحسان و الالخ. حالا میگم سر اصل مطلب، علی ابن یختینی که این همه تو دل امام هفتم جا داره و اینقدر مواظب بشه، براش دعا میکنه، از بغداد حرکت کرد رفت مدینه بره زیارت خانه خدا، حج خانه خدا، وارد مدینه شد. کسی که وزیر یه مملکتی، چه مملکتی؟ کل خاورمیانه و قسمت شمال آفریقا و مثلا ایران یه استان بوده، مصر یه استان بوده، الان شاید 60-70 تا کشور شده، تمام اینا تحت سلطه هارون بوده، وزیر یه امپراتوری بوده، رفت مدینه، آمد دیدن امام هفتم، امام هفتم راش ندادن، خبری نیست، را بستن. ما دوست امام هفتمیم، نوکرشیم، چیهشیم، چرا راه نمیده؟ از کدم اینا همش به هم پیوسته است، همش وست. اگه ما بدونیم به این خانم نیست اذیت میکنیم، به حضرت زهرا داریم اذیت میکنیم، اگه این خانم بفهمه شوهرش اذیت میکنه، امام زمان رو اذیت میکنه، امام حسین داره اذیت میکنه، حضرت علی، اینا به هم وصلن. شما به سید یا دوست اهل بیت صدمه میزنی، به اهل بیت داری اذیت میکنی، چون وصلن. امام هفتم راش نداد، خیلی ناراحت شد، خب پیغام داد، آقا چرا من راه نمیدید؟ فرمود به خاطر اینکه یک آدم مستضعف درمانده به نام ابراهیم جمال ساربان بوده، آمد در خانه شما، راش ندادی، کارش را ننداخت، دلش شکست. چون یک بنده مؤمن رو راه ندادی و دلش رو شکستی، منم وظیفه دارم شما رو راه ندم، حجت هم خدا امسال قبول نمی کنه. حالا هی بگو لبیک اللهم لبیک، خدا میگه لا لبیک لا سعدک، لبیک پدر مادرت راضی هم؟ لبیک خانوادت راضی هم؟ مغازه رو گرفته غصب کرده، یک ریال نه اجاره میده، همه وجودش پر از حرامه، لبیک اللهم لبیک، لبیک خبری نیست، جواب نیست توش. مواظب باشین، مرحوم عاشق عباس قمی تو مفاتین داستان رو آورد، همین حدیثو، که یکی از آداب سفر و زیارت اینه آدم از همه حلالیت بطلبه و حقشون رو بده، آهی پشت سر شما نباشه که میری کربلا، میری مکه، بگم برو، امام هفتم شوخی داره با کسی، من هر کاری بکنم بعد بگم آقا جون قربونت برم، اونم بگم بله بله بیا، اینطور نیست. روایات ما میگه اینطور نیست، روایات ما میگه دلی رو بشکنی، کسی رو اذیت بکنی، راه رو ببندی، اونجا هم راه تو میبندن. یک کمی به خود بیاییم. امام هفتم فرمود چون دل یک مستضعف مؤمنی رو شکستی، راه ندادی، منم راه نمیدم، حجت هم قبول نیست. عرض کردم بشر اشتباه میکنه، ولی راه باز فوری جبران بکنه دیگه، از گناه هور بزرگتر ما داریم؟ امام و اهل بیتش تحویل دشمن داد، گفت اشتباه کردم، غلط کردم، بلندش کردم، پرت کردم بالای بهش، شما برگرد راه باز. علی ابن یختین فوری پیغام داد آقا چشم، من بد کردم، چه کار کنم حالا؟ الان مدینه ابراهیم جمال بصره است، چه کار بکنن؟ حضرت فرمود حالا که میخوای برگردی و توبه بکنی، آخر شب تنها بدون اسکورت، بدون چون محافظ داشته، اسکورت داشته، وزیر یه مملکت بوده، آخر شب میری در قبرستان بقیع، شطوری آماده است، سوار شتر میشی، از طریق اعجاز تیل از شما رو میبره بسره در خانه ابراهیم جمال، حلالیت میطلبی برمیگرد. چشم قربان اونایی که منیتشون رو میشکنن. چرا ما باید در مملکتمون 5 میلیون در سال یا بیشتر پرونده نزاع و دعوا تو دادگستری داشته باشیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه یا ظلم میکنیم یا اگرم ظلم کردیم اقرار نمیکنیم. اقرار بکنیم بدیم حق تمام میشه، اصلا به شورای حل اختلاف هم نمیرسه. این زشته. از 100 تا ازدواج 25 تاش منجر به طلاق میشه. از حمله نظامی و از بمب اتم این خطرش بیشتره. چرا اینطوریه؟ منیت ها، ظلم ها، حق کشی ها، پامال کردن حقوق دیگران، راضی نبودن به حق خود، آزار و اذیت. نه، آزار و اذیت کسی نکنه منجر به طلاق میشه؟ من رو مرز خودم را برم، اونم رو مرز خودش، همش درگیری و دعوا. باری کلا اونایی که میفهمن اشتباه کردن، مردانه میان میگن اشتباه کرد. آقا چه کار کنن؟ جبران بکنن. خدا میگه من توابین رو دوست دارم، محبوب میشن. علی ابن یختین گفت چشم. آخر شب اومد سوار شتر شد، از طریق تیل از آمد بصره، تک و تنها در خانه ابراهیم جمال رو زد. آخر شب ابراهیم جمال گفت کیست کوبنده در؟ گفت باز کن علی ابن یختین. گفت آقا سر به سر ما نذار، ما رو دست میندازی. علی ابن یختین وزیر یه مملکت، شر حکومت نظامی شاید بشه بیاد، وزیر یه امپراتوریه، ما رفتیم در خونش رامون نهده، حالا شما میگی من؟ آقا برو سر به سر ما نذار. این موقع شد گفت آقا باز کن، من علی ابن یختینم. اصرار کرد، در باز کردید، آره علی ابن یختینه، خودشم اومده. آقا اینجا چی کار میکنی؟ گفت داستان من اینه، شما یک بار اومدی، ما کارت ران انداختیم، در باز نکردیم، اجابت نکردیم، شما از ما ناراحت دلخور شد، رفتیم مدینه، امام هفتم را نهده، حجمون هم فرمودن قبول نیست، حالا آمدم عذرخواهی، ببخشید ببخشید اشتباه کردم. گفت آقا بخشیدم، حلال بخشیدم، حلالت کردم. گفت نه، اینطوری فایده نداره. الله اکبر. از کدم جدن من به حال این شیعه مخلص غبطه میخورم. از میلیون ها نماز شب و ذکر و ورد کار علی ابن یختین رو بنده بالاتر میدونم. ما حاضر نیستیم خودمونو بشکنیم. اگر خانوم، آقا، دوست، رفیق، همسایه، فامیل اشتباه میکنه، نه اصلا حقم با اوه، خودشو بشکنه بگه آقا من اشتباه کردم، تمام میشه، دعوا فسله پیدا میکنه. ما دوگمیم، قدیم، دور از جون عزیزان، حاضر نیستیم. من اشتباه کردم ابدا حاضر نیستیم بگیم اشتباه کردم. خیلی مهمه. حالا تو این پیش آمدهایی که میشه، دو تا موتور ماشین به هم میخورن، دست به یخه میشن، نه اون حاضره بگی من اشتباه کردم، نه اون. اگه اشتباه تمام میشه، آتشا خاموش میشه. علی ابن یختین گفت ببخش. گفت بخشیدم. گفت نه این فایده نداره، چیکار کنم؟ گفت من میخوابم روی زمین، صورتم رو روی خاک میگذارم، شمای مظلوم کف پاتو رو صورت من بگذار، بگو خدایا من از علی ابن یختین گذشتم. گفت آقا من اذیتم نکن، من از ته دل حلال کردم، من راضیم. گفت نه آقا من زشته. مثلا یک آیت اللهی بگه شما کف پاتو رو صورت من، حاضری می کارو بکنی؟ شخصیت یه علی ابن یختین عزیز دل امام هفتم بوده. گفت آقا من این کارو نمی کنم. گفت باید بکنی. تو روایت داریم اقسمه، قسمش داد، گفت تو رو به خدا قسم کف پاتو بذار به صورت من. گفت من مجبورم کرد. این که آدم خودش میشکنه خیلی ارزش داره. گفتم از میلیون نماز شب بنده اعتقادم بالاتره. این خودشکنی، بتمونه بشکنی. این من، مادر بتها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو، این بت اژدهاست، بتای سنگی و چوبی چه گناهی دارن؟ اونی که درست میکنه و میپرسته اون مادر بتا، این مادر بتا رو باید شکست که نفس اماره. خوابید رو زمین چون قسمش داد، صورتش رو خاک گذاشت. آقای ابراهیم جمال مظلوم مستضعف، کدوم مسئول حاضر این کار رو بکنه؟ کی حاضره؟ ابدا. 70 سال اشتباه میکنه، حاضر نیست بگه من اشتباه کردم. 70 سال میره تو اسفل و سافلی. آدمی که یه ذره خطا میکنه فوری میگه اشتباه کرد. این ارزش داره. ابراهیم جمال چون قسمش داد، کف پاشو گذاشت به صورت علی ابن یختین شیعه مخلص، زیر کف پا گفت اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش، این بنده تو از من گذشت، تو هم از من بگذر، راه رو برای من باز کن. رابندان درست میشه آه مظلوم، راه مو باز کن. بعد بلند شد خدافزی کرد اومد مدینه، رفت خدمت امام هفتم، حضرت قبولش کرد، رابش داد. آدم اینطوری بوده که امام هفتم میفرماید در موقف عرفه بیش از همه به یاد او بودم و براش دعا کردم. ما هم خودمونه بشکنیم ببینید امام زمان برامون دعا میکنه یا نمیکنه. سر یه مسئله که مثلا برادر خواهر با هم خدافزی نکردن، دعوت نکردن، مثلا محل نذاشتن، جواب سلامشو دیر داده، براش بلند نشده، 30 سال 40 سال با هم قهرن، مسلمان اون وقت روایت که میگه نه کان و خارجه نمی، میگه اگه 3 روز بیشتر غر باشید از اسلام بیرونید، خارجین من الاسلام، اصول کافی. حالا فرصتی باشه بحث قهر و جدایی رو هم یه موقع عرض بکنم، اونایی که از هم جدا میشن قهر میکنن. پس یک مورد ظلم، ظلم به دوستان اهل بیت، ظلم به مؤمنین مواظب باشه. ز خود هرگز نیازارم دلی را، که میترسم در او جای تو باشه. مصداق بزرگ ظلم، ظلم به اهل بیت. امشب بریم در خانه نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین، خدا انشالله قسمت کنه اونه که تا حالا سوریه نرفتن، از راه زمینی هم خیلی هزینه نمیبره، برن هیچ کجا مثل خرابه شام، قبر حضرت رقیه آدم رو منقلب نمی کنه. اینایی که مدینه میرن، قبرستان بقی میرن، خانه خدا میرن، کربلا میرن، قتلگاه میرن، تله زنبیه، خیلی آدم، ولی قبر حضرت رقیه آدم آتش میزنه، آدم آتش میزنه. شما امتحان بکنید هر روز بعد از نماز صبح، بعد از نماز صبح مجلس روزه گرم در طول سال، ناله و زجه و فریاد همه بلند میشه. آخه میدونید خرابه شام محل آوردن اسراست، خرابه شام محل نشستن حضرت زینب، امام سجاد، بچه های ابا عبدالله، محل آوردن سر بریده ابا عبدالله رو تو این مکان آوردن، محل شهادت حضرت رقیه است، مکان خیلی بزرگه. مسئول بعثه مقام معظم رهبری، یه سالی اونجا سخنرانی داشتیم، ایشون اینو میگفتن، میفرمودن یه روز من اومدم حرم دیدم ولوله است، زن و مرد دارن ناله میزنن، شیون میزنن، گریه میکنن، همه ناله و گریه میکنن. چه خبر شده؟ گفتن معجزه ای همین الان اتفاق افتاده، یه خانومی آذری زبانم بوده، با فامیل و بستگانش اومده زیارت، مشکلی پیدا کرده بوده و زبانش بند اومده بوده، لال بوده، مدت ها لال بوده، حالا آمده کنار قبر حضرت رقیه، یک مرتبه زبانش باز شده، شروع کرده حرف زدن. حالا بهش میگیم که چرا شما حرف میزنید، شما لال بودی؟ گفت من آمدم کنار قبر حضرت رقیه، دلم خیلی شکست، زبان که نداشتم حرف بزنم، تو دلم با حضرت رقیه صحبت کردم، تو دلم گفتم رقیه جان، من آمدم شفای خودم رو از شما بگیرم، من 4 تا بچه دارم، نمیخوام زبونم باز بشه اسم بچه هامو صدا بزنم، شوهرم صدا بزنم، پدر مادرم صدا بزنم، خواهر، نه نه نه، من آرزوی گفتن یک یا حسین بر دل من مانده، من زبانم لاله، نمیتونم یا حسین بگم، یا زهرا بگم، یا علی بگم، یا رقیه جان بگم. گفت اینجا که رسیدم تو دلم خیلی دلم شکست. گفت یه وقت دیدم زبان من باز شد، شروع کردم صحبت کردم. خب همسفریای من خبر داشتم من لالم، از دیدن این منظره ولوله شده، حرم منقلب شدن همه. کدوم دختر طاقت داره سر بریده پدر رو براش ببره؟ خدا لعنت کنه اونایی که دو تا شهید کوچولو واقعا مظلومانه، یکی حضرت علی اصغر، یکی هم این دختر 3-4 ساله. از داغ پدر چگرد دل این بچه، واقعا دل این بچه رو آتش زدن. با دستای کوچکش سر بریده پدر رو گرفت به سینه چسب. بلبل حسین داره روزه میخانه تو خرابه شام. خدا قسمت کنه انشالله اونایی که مدینه و کربلا و سوریه نرفتید از این بیبی جواز و گذرنامه امشب بگیر. صدا زد بابا جان کدوم ظالمی رگهای گردن تو برید، بابا جان کدوم ظالمی محاسنت رو از خون سرت خذاب کرد. پدر بعد از تو مهنتها کشیدم، بیابانها و صحراها دویدم. مرا بعد از تو ای شاه یگانه، پرستاری نبود جز تازیانه. بلبل حسین روزه میخانه، اهل بیت گریه میکنن، اما یه وقت ببینن دیگه بلبل حسین آرام و ساک، سر یه طرف، بیبی رقیه یه طرف، دیدن از فراق پدر جان به جان آفرین تسلیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. برای برآمدن حاجات، رفع گرفتاری ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم انا نسألک و ندعوک بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. خدمتگزاران به دین و قرآن و مملکت، مقام معظم رهبری، جوانهامون در پناهت حفظ فرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. زیارت مکه و مدینه و کربلا و شام نصیبمون بگردان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. باران رحمتت رو تفضلا بر ما نازل بفرما و عجل فی فرج مولانا.